بسم الله الرحمن الرحیم. اولین استثناء از حرمت کذب، کذب عند الضروره بود و این امر مستند به هم آیاتی از قرآن کریم بود و هم تعدادی زیادی از روایات که در این باب 12 حدود یعنی 19 روایته که دو سه تاش مستقیم نیست و مقدار کلی است و الا بقیه همه در مورده و تعداد زیادی یعنی بیش از 15 روایت هم در مسئله وجود داشت. خب بعد از اینکه اصل مسئله اثبات شد، گفتیم که تنبیهات و فروعی در ذیل مسئله هست که باید به اون بپردازیم. اولین فرع این بود که این جواز کذب عند الضروره اختصاص دارد به صورتی که متمکن از توریه نباشد، یا اینکه نه اگر توریه هم میتواند بکند باز مانعی نداره. این فرع اول بود. هل یجوز الکذب عند الضروره مطلقا، یا اینکه این مختص است به جایی که نتواند توریه بکنه، غافلش توریست که نمیتونه توریه بکنه، یا غافله یا ذهنش ذهن فعالی نیست که بتونه توریه رو سریع درست بکنه و با توریه سخن بگه. گفته شد که در مکاسب به مشهور نسبت داده شده که شرط است عدم تمکن از توریه، این مشهور نسبت داده شده در مکاسب، و قول مخالف قول غیر مشهور تلقی شده. اما در بین معاصرین و تو این چند دهه اخیر و از بعد از شیخ انصاری در واقع تو این سده اخیر بیشتر این شهرت به عکسه، یعنی غالبا میگن شرط نیست تمکن از توریه، حتی اگر نظر بتواندم توریه بکنه باز کذب جایزه. برابر این میشود اینجور گفت که شهرت دو تا قوله که قدما طبق نسبت شیخ شهرت قدما با قول اوله، یعنی شرط هست عدم تمکن، ولی در متأخرین شهرت به عکسه، شهرت این است که تمکن از توریه شرط نیست، به شکلی که الان مثلا تو همین معاصرین ما و دوره قبل رو که نگاه بکنیم، حضرت امام مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی، بزرگان اینا معمولا همین عدم شرطیت تمکن از توریه رو قائلن. در بین معاصرین فکر میکنم صاحب انوار الفقاهه فقط قائل به اشتراط توریه شده، اون هم به خاطر اینه که توریهی که ایشون میگه فرق داره با توریه مشهور. اینا رو بعد توضیح میدیم. آقای مکارم ایشون در انوار الفقاهه قائل به اشتراط توریه است، ولی توریه رو یه جور خاصی معنا میکنه که اینا الان در ادامه توضیح خواهیم داد. بنابراین در اینجا دو قوله، قول به این که شرط هست توری عدم تمکن از توریه، و جواز کذب مخصوص به اونجاییست که تمکن نداره که مشهور قدما بوده. قول به این که دومم اینه که نه شرط نیست و مطلقا جایزه، حتی اگر میتواند توریه بکنه مانعی نداره دروغ بگه برای دفع ضرر. این که مشهور بین متأخرین، متأخر المتأخرین، هم این دومی. این طرح مسئله و دو قولی که دیروز عرض کردم. خب در این بحث مسئله‌ای که وجود داره این است که ریشه این سوال و مبنای این دو نظریه بحث دیگری است. مبنای این دو نظریه یک بحث دیگری است و اون بحث این است که آیا موضوع جواز کذب دفع و ضرر هست یا استراره. این ریشه به این برمیگرده. اگر موضوع دو قول اشتراط عدم تمکن که قول اول بود که مشهور قدماست و عدم اشتراط عدم تمکن که قول دوم و مشهور بین متأخرینه، این مبناش یه بحث ریشه‌ای دیگری است. با اون بحث ریشه اینه که موضوع اساسی جواز کذب دفع و ضرر است یا نه موضوع اضطراره، دفع و ضرر موضوعه یا اضطرار موضوعه. این دوتا موضوع عام و خاص مطلقند خودشون، منتها مفهوم ها که میاد اون وقت منوج میشه که دیروز اشاره کردم حالا توضیح میدیم. ببینید ما ظاهر اون عرض شود که در 15 روایت غیر از روایت 18 هم اینه که موضوع جواز کذب چیه؟ دفع ضرره. میگه این گیر افتاده یه جایی، میخوان به جذور ازش چیزی بگیرن یا او را یا چیزی از برادر دینیش بگیرن برای اینکه ضرر را از خود یا از دوست خود دفع بکند، میگوید میشود دروغ گفت. فقط ملاک همون موضوع عامه، دفع از ضرر. دفع از ضرر لازم نیست که طریق منحصر باشه، میتواند دروغ بگه و ضرر را دفع بکنه، میتواند توریه بکنه و ضرر را دفع بکنه. در هر حال ولو اینکه متمکن از توریه هم هست، این موضوع عامه، دفع از ضرر اینجا صادقه. با این کذب یا حلف کاذب یدفع از ضرر ان نفسهی یا ان اخیه. دفع و ضرر در اون ننهفته است که باید منحصر باشه به این و توریه نشود، نه، با الان که در معرض خطر قرار گرفت مال او یا مال برادر دینی او، دو تا راه برای دفع و ضرر هست. یک راه اینه که توریه بکنه، یک راه اینه که کذب را مرتکب بشه. خب روایات میگه دفع و ضرر ملاک، دفع و ضرر عم، میخواد بشه توریه کرد، میخواد نشه توریه کرد، بالاخره با این دفع ضرر میشه. اگر موضوع دفع و ضرر شد، باید قائل به قول دوم بشیم، یعنی مشهور بین متأخرین، بگیم که تمکن، عدم تمکن از توریه شرط نیست، میخواد بتواند توریه بکنه، میخواد نتواند، بالاخره با این دروغ داره ضرر را دفع میکنه، سواء تمکن من التوریه ام لم یتمکن. اگر موضوع این شد، میشه نتیجه نظر دوم. حالا ببینید، حالا ما اول بحثیم، اجازه بدید بریم جلو. آن خوده عرض شود که اما اگر موضوع آمد، گفتیم نه، موضوع فقط استراره، فقط استراره. استرار یعنی این که اخصه از دفع و ضرره، خود استرار اخصه. حالا مفهوم ها بعد میگیم منبجه که دیروز گفتیم، ولی استرار اخصه. استرار فقط موضوعه. استرار معناش اینه که مبتلای به یه ضرری و مشکلی خواهد شد و راهی جز این ندارد که دروغ بگوید، راهی جز دروغ گفتن نداره، یعنی تمکن از توریه نداره. استرار یک مفهوم اخص از دفع و ضرره، یعنی مبتلای به ضرر شده و راهی هم جز این نداره که همین دروغ رو بگه. فرق استرار با دفع و ضرر اینه، استرار مواجهه با ضرره، منتها با قید این که منحصر است راه دفع ضرر در این طریق، این انحصار درش نهفته است. ولذا اگر اضطرار موضوع باشه، اون وقت بگیم فقط موضوع جواز کذب اضطرار به این کذبه، اضطرار به کذب باید منحصر باشه در کذب. ولی اگر اضطرار داره به این یا اون، دیگه اضطرار به خصوص کذب نداره. این اساس قصه است، اساس این دو نظر، این که مشروط است به عدم تمکن از توریه که نظر مشهور قدماست، یا مشروط نیست به عدم تمکن از توریه که ظاهر مشهور متأخرینه. اساسش اینه که موضوع رو باید چی ببینیم چیه. اگر موضوع همون مطلق و دفع ضرر باشه، این یستقا علا صورت تمکن من توریه و عدم تمکن، هر دو رو میگیره، میشه مشهور بین متأخرین، نظر دوم. اگر موضوع شد اضطرار که اخص از دفع و ضرر هست، معناش اینه که باید راه برون رفته از این ضرر فقط دروغ گفتن باشه و این میشه مبنای قول مشهور اول که مشهور بین قدما. این اساس این سوال برمیگرده که ببینیم موضوع چیه. حالا هر دو اگر باشه، حالا همین میریم جلو، حالا اگر هر دو باشه باز همون نظر اول میشه. چرا؟ اگر دوتاشون مثبته این باشن، اگر یه دلیل بیاد بگه آه در دفع ضرر شما میتوانید دروغ بگویید، دلیل دیگری هم فقط اثباتی بگه در مقام اضطرار میشود دروغ گفت، اینا مثبته، اینا هم نمیشه مطلق بر مقید، یعنی در واقع موضوع هم عامه. ولی اگر یه دلیل گفت که موضوع دفع ضرر، دلیل دیگری قید زد گفت دفع ضرری که با اضطرار باشه، اون وقت مفهوم پیدا میکنه و بعد میگیم حالت موضوع میشه اخر و مسائل دیگه که حالا ادامه خواهیم گفت. این دوتا موضوع حالا خودشون عام و خاص مطلقند، اونی که گفتیم تو مفهوم هاست که بعد از خواهیم منطق و مفهومه که توضیح خواهیم داد. اینه که دلیل گاهی میگه که آه موضوع اکرام اکرم این عالم، اکرم العالم، همه عالمان را میگیره. یه وقتی دلیل میاد میگه اکرم العالم الفقیه یا اکرم الفقیه، این موضوع اکرامه. اگر این دومی باشه خب میشه اخص مطلق دیگه. اینجا هم آیا میگه یجوز الکذب لدفع الضرر، این موضوع شد عام، یا یجوز الکذب فی مقام دفع الضرر عند الاضطرار، قید اضافه میشه، دفع ضرری که کذب در اونجا اضطراری باشه، یعنی غیر از کذب راهی دیگه نداره. این عام و خاصه. اگر اون موضوع بود میشه مشهور بین متأخرین، اگر اضطرار موضوع بود میشه مشهور بین متقدمین. و دو تا دلیل هم اگر اینجا باشن مثبتین باشن، در واقع همون موضوع عامه، چون دو دلیل مثبتین، یک دلیل بگه اکرم العالم، یک دلیل بگه اکرم العالم الفقیه، در واقع موضوع هم عالمه، و عالم فقیه تأکید یا ایناست ولی قید نمیزنه. رضا اگه مثبتین یک دسته بگه که آقا دفع ضرر ملاکه، یه دلیل بیاد بگه که بگه کذب عند دفع ضرر جایزه، یه دلیل هم همین اثباتی بگه کذب عند الاضطرار جایزه، در واقع اینجا موضوع عامه چون دومی قید نمیزنه. بله اگر دلیل دوم لسان نفی داشته باشه، بیاد بگه که لا تکرم العالم غیر الفقیه، اون وقت میاد اولی رو مقید میکنه. اینجا مگه دلیل دوم بیاد بگه که اضطرار ملاکه و غیر اضطرار ملاک نیست، اون وقت موضوع میشه خاص و میشه مطابق با نظر قدمای مشهور قدما. این کالبد شکافی این نظر به لحاظ مبنا، یعنی وقتی شما سوال میکنید که آیا کذب در مقام دفع تمکن از توریه هم جایز است یا جایز نیست، میگیم این دوتا نظری که اینجا وجود داره بین مشهور قدما و مشهور متأخرین، این دو نظر استوار بر دو نظریه بنیادی، و اون این که موضوع حکم اونه یا اینه، این که روشن. خب حالا ببینیم که برگردیم به ادله. خب حالا هنوز خیلی حرفه، هفش نظریه من اینجا نوشتم، حالا خیلی حرفه، حتی بنابراین که استرارم باشه بعضی میگن نه اونه، حالا اونا را بله هفش تا اینجایی که من نوشتم بوده، هشت نظریه الان اینجا وجود داره، حالا کار داریم چند روزی که ابعاد این مسئله خوب شکافته بشه. خب اولین گام اینه که ببینیم حالا روایات چه موضوعی به ما میده، آیا روایات موضوع دفع ضرر رو به ما داده است یا در روایات موضوع اضطرار قرار گرفته، و اگرم هر دوش در روایات هست اینا مثبتینن که دیگه مطلق حمل بر مقید نمیشه و در نتیجه همون مطلق موضوع است، یا اینکه نه یک مفهومی لسانی در مقیدها و خاصها هست که اولی رو مثلا میاد محدود میکنه. این رو باید ببینیم که چگونه است. خب برمیگردیم به روایات باب 12. همونطور که عرض کردم روایات به از منظر کلی با لحاظ اینکه ببینیم موضوع را چی قرار داده به دو طایفه تقسیم میشه. طایفه اول که حدود 10-15 روایته، طایفه اول که 10-15 روایت از باب 12 کتاب ایمانه، همون بابی که روایاتش خوندیم، جلد 19 این وسایل های چاپ جامعه مدرسین کتاب الایمان باب 12 10-15 روایت، یعنی روایت اول، دوم، سوم، همینجوری بیایید شما تا روایت 17 هم. غیر از یکی دوتا روایتش که عامه، حدود 15 روایت موضوعش اینه، میگه آقا کسی گیر افتاده در جایی، برای رهایی از اون گیر و ضرری که اومده بیخ گوش او میخواد باید قسم بخوره. همین موضوع فقط دفع الضرر، البته کلمه دفع الضرر به این شکل نیامده است، ولی موضوع اینه. از امام سوال میکنه در گیر به یک مأمور مالیاتی یا سلطان یا دوز افتاده، و برای اینکه خود او یا برادر دینیش، برای اینکه نجات پیدا بکنه دروغ باید بگه. امام فرما قسم دروغ هم مانعی نداره. این دفع الضرر باید میگه موضوع همون چیه؟ دفع الضرر. مشکل پیدا کرده، برای اینکه از این مشکل رهایی پیدا بکنه دروغ میگه. حالا این نه این اضطرار و اینها توی این مفهوم نیومده. حالا بله دیگه، نه میتونه چه بتواند توریه بکنه چه نکنه، بالاخره کذب شده راهی برای نجات از ضرر، ولی راه منحصره تو اینا نیست. حالا اون احتمال هم بعضی دادن ها، ولی فعلا حالا اجازه بدید که چه بکنیم. این دفع و ضرر روایت ظاهرش اینه که دفع و ضرر ملاکه، و دفع و ضرر اعم است از این که توریه بشود کرد یا توریه نشه. همین که میتونه با این از ضرر رهایی پیدا بکنه، این روایات اطلاقشون رو میگیره، این روایات مطلقه، الا اینکه حالا ادعای انصراف بشه که باید بعد. این یک، این طایفه اوله که موضوع رو همون عام قرار میده، و اگر موضوع عام باشه نظر دوم که مشهور متأخرین درسته، میخواد بتونه توریه بکنه، میخواد نتواند میشود دروغ رو گفت. این نظر. اما طایفه دوم که یک روایت بیشتر نیست، حالا تعبیر طایفه تسامحیه، در مقابل این دفع و ضرر روایتی که موضوع را همین دفع و ضرر که مطلقه قرار داده، یک روایت داریم که روایت سماعت ابن مهران، همون روایت 18 همه در باب 12 هم. این روایت لحنش متفاوته، نه به این اندازه که فقط بگه که اضطرار موضوعه، نه، جمله شرطیه داره که مفهوم داره، میگه اگر اضطرار بود کذب جایز است، و مفهوم داره، اگر اضطرار نبود جایز نیست. این میاد اون عنوان عام اول رو مقید میکنه. این اینه که یک دلیل میاد میگه که اکرم العالم، یک دلیل میاد میگه که اذا کان العالم فقیها فاکرمه، که مفهومش اینه که اگر فقیه نیست اکرامش نکن، موضوع اول رو مقید میکنه. اگر دلیل اینجور باشه اکرم العالم، یه دلیل هم بگه اکرم العالم الفقیه، میگه این تعارض نداره، اون عام سر جاش باقیه، مقید نمیشه، مثبته اینه. اما یه دلیل میاد میگه اکرم العالم، یه دلیل میاد میگه که اذا کان العالم فقیها فاکرمه، اگر مفهوم قائل باشی معناش اینه که اگر فقیه نیست اکرامش نکن. این مفهوم میشه منفی، و جمله مقید منفی بشه مقید اون جمله مثبت. حالا طایفه دوم روایتی است، تنها یک روایت هم هست که همین شکل هم هست، مفهوم داره، جمله شرطی هست. این روایت حالا ببینید، روایت 18 همه. این روایت در نوادر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی آمده، که حالا راجع به این نوادر بحث خواهیم کرد. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری در نوادر از سماعت ابن مهران نقل کرده. نقل احمد ابن محمد ابن عیسی از سماعت ابن مهران مشکلی نداره. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی که از اجلای اصحاب امام رضا و یکی دوتا ائمه بعدی بوده است، و خب نقش مهمی هم در بحث قم و مسائلی از این قبیل داشته، ایشون از سماعت ابن مهران نقل میکنه که سماعت ابن مهران هم از اجلای اصحاب امام صادقه، از آن طبقه مانعی نداره. آقای احمد ابن محمد نیسا داره از سماعت ابن مهران نقل میکنه، و اینم تو کتاب نوادرشه که حالا بحث خواهیم کرد. این دوتا خودشون معتبرن، احمد ابن محمد نیسا و سماعه مشکلی ندارن. حالا روایت اینه، بله بله مسنده، حالا عرض میکنم اینش الان مسنده، اگر کتاب نوادر رو درستش بکنیم حالا عرض میکنم. این روایت اینه. اذا حل امام صادق سلام الله علیه فرمودن که روایت متنش اینه، اذا حلف الرجل تقیتن لم یضره، اگر کسی به خاطر ترس و در مقام ترس و تقیه قسم خورد این ضرری بهش نمیرسه. تا اینجا اگر بود این تقیه با اون دفع و ضرر و اینها مانعی نداشت، مشکلی نداشت. تقیه اینجا تقیه خوفیه، یعنی مشکلی پیدا شده، مواجه با خطری ضرری هست و او قسم میخوره برای اینکه ضرر دفع بشه، حالا دیگه توریه بشه نشه با این هر دو سازگاره. تا اینجا اذا حلف الرجل تقیتا لم یضره، این مطابق با همون بقیه روایاته. اما یک شرطی داره اینجا، اذا هو اکره او استره و استر الی، این جمله شرطی آمد. این که گفتیم اگر قسم بخوره در مقام ترس و ضرر و اینها مانعی نداره، تا اینجا مثل 15 تا روایت قبل بود، اما این میگه نه، اگر اکراه یا اکره وزتره، اضطرار به اون داشت. خب اضطرار جایی که طریق منحصر باشه. مفهوم این جمله شرطی اینه که اذا لم یکن مضطرن، اگه مضطر به این قسم دروغ نیست، یعنی چی؟ یعنی میتونه ضرر رو از راه توریه دفع بکنه، جایی که توریه میشه بکنه دیگه مضطر نیست. مفهوم این داره مقید میکنه اون روایات را. اگر چی شد اضطرار پیدا کرد دیگه جایزه، و اما اگر اضطراری نبود، کجا اضطرار نیست؟ یکی اونه که اصلا مشکلی وجود نداره، یکی اینه که مشکل هست اما با توریه میشه اون رفع کرد، اضطرار به کذب نداره، بازم میگه جایز نیست. باید جایی باشه که دفع و ضرر منحصر باشه در این راه تا صدق اضطرار بکنه. اسم مثبت نیست فقط که دوتا اون بگه موضوع اونه، این بگه موضوع اضطراره، نه، میگه اگر اضطرار بود، من مفهوم داره که نافیه، یعنی اگر اضطرار نبود دیگه نمیشه، این مثبت و نافی میشه، مقید اونها میشه و میشه مطابق نتیجهش میشه اون وقت نظر مشهور قدما که مادامی که تمکن از توریه داره اضطراری نیست، اگر متمکن از توریه نبود اون وقت میتونه دروغ بگه. این نقطه مقابلش اینه. و بعد لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الی. این مبنای این دو نظر، این دو طایفه روایاته که یک طایفش مفصله در 15 تاست و اطلاق داره، حالا اگر نگیم انصراف داره، و یکی هم مبناش همین روایت سماعت ابن مهرانه که ملاحظه کردید از نوادر مرحوم احمد ابن محمد عیسی اشعری قمی. خب و مفهومم داره. حالا ببینیم که عرض شود که یک بحث بکنیم اول درباره سند این روایت. حالا خلاصه من مروری به بحثی میکنم که خیلی جای دیگه هم باش مواجه هستی، و بعد حالا بریم سراغ روایات، بحث های دلالی اون. سند این روایت از نوادر راوندی است، نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است. این نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی اخیراً هم تو همین سالهای اخیر جایی اینها را، این روایات احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری رو جمع کردن و به عنوان نوادر چاپ کردن که حالا فکر میکنم یک جلد کتاب باشه، احمد روایات احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری. خود احمد ابن، این که الان شما به اون کتاب یا اون کتاب هم نبینید، همین روایتی که مرحوم بر آملی داره از کتاب نوادر نقل میکنه، داره میگه من از احمد ابن محمد ابن عیسی از سماعت ابن مهران از امام صادق نقل میکنم. تا اونجایی که در اینجا روات در اینجا نامشون آمده، این که هیچ مشکلی نیست، خود هر آمالی است، هر آمالی داره از احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که از اجلائه نقل میکنه، او هم داره از سماعت ابن مهران نقل میکنه که اون هم از بزرگان اصحابه، یکیشون از اصحاب امام رضا و ائمه بعدیه و یکی هم از اصحاب امام صادق و ایناست، و نقل اینها مشکلی نداره، از تاریخی هر دو هم معتبرن، اینش لا اشکاله فی. اون چی که مهمه اینه که مرحوم حر آملی حره عاملی که داره حره عاملی که داره نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی که از همون کتاب نوادرش هست، این ایشون چجوری داره از این کتاب نقل میکنه؟ قبلا عرض کردیم اینا دیگه از واضحات بحثای رجالی است که در روزگار ما سند به یک کتابی خیلی ضرورت نداره. چرا؟ برای اینکه چاپ است و تولید انبوه و نشر کثیر به حدی که موجب اطمینانه. یعنی الان یک کتابی که 100 سال پیش چاپ شده، 50 سال پیش چاپ شده و در بازار وجود داره به عنوان کتاب فلان شخصیت، این لازم نیست که من شما نقل بکنید از یه استاد دیگری او از دیگری که بگه آقا این کتاب رو من از او دارم نقل میکنم. سند نمیخواد تو این 100 سال حداقل، بلکه شاید 200 سال باشه. این 100 سال 200 سال اخیر کتابی که از شخصیت 100 سال پیش الان شما برمیدارید میخونید، بین شما و او هم چند نسل فاصله است، این لازم نیست که کسی بگه این کتاب رو من از او نقل میکنم و او برای من نقل کرده. راوی و سلسله سند نمیخواد. علتش اینه که چاپ زیاده و شهرت ما را بی‌نیاز میکنه از اینکه بخوایم سندی بخوایم. این کتاب با این مجموعه روایات که فلان بار چاپ شده، چاپ اول، چاپ دوم، خود مؤلف بوده یا کسی از طرف مؤلف بوده، ناظر بوده، بعدم در مرعا و منظر بوده، هیچ کمی چی نگفته که نه اینجا یه جاش کمه، یه جاش زیادیه. این معلوم میشه که همین کتاب همون است که خودش نوشته و میشه هر چیزی در این کتاب هست به اون صاحبش نسبت داد بدون اینکه این واسطه نیاز به سند داشته باشه. این مال عصر جدیده. اما در عصر قدیم که استنساخ بوده است و محدود و با هزار زحمت و دست برده، هم در معرض تحریف به لحاظ استنساخ و خط و اینها بوده، هم در معرض دست و تحریف بوده و دست و تحریفش هم نمی شده با این شهرت و اشتهار و این که در مرعا و منظر مؤلف است و او هم دیده است و چیزی نگفته پس حتما همین بوده، اینا رو نمی شه گفت تو کتاب های قبلی. وقتی که کافی زمان مرحوم کافی، مرحوم کلینی را شما چه بکنید، وقت کافی همش تو اون زمان مثلا 50 تا نسخه استنساخ شده بوده و ممکن بوده و دست و تعریف هم راه داشته تو اون زمان. یه کسی با اغراض و اهداف خودش برمی داشته یا دست و تعریف یا دقت لازم نمی کرده و روایت کم می شده، راوی می افتاده، کلمه زیر رو می شده، مسائلی از این قبیل، یا یه دفعه مثلا 2 صفحه 3 صفحه مثلا می افتاده، یا داشته مثلا چند کتاب استنساخ می کرده وسط کار مثلا یه روایتی از یه جای دیگه انجام نوشته. اینجور چیزها وجود داشته در حالی که مؤلف اینا مقصودش نبوده. ولذا در عصر قدیم، قبلا هم اینو عرض کردیم در همین جلسات، در عصر جدید ما نیاز به این نداریم که من سندی به کتابی که 100 سال قبل شده ارائه بکنم به شما. ولذا الان این اجازه روایات اونا تو این کتاب های از اون وقتی که چاپ انبوه آمد دیگه، این اجازه روایت اونا به این کتاب ها خیلی مهم نیست دیگه، بیشتر یک تبرک و تیمنه. این کتابا از 100 سال 200 سال قبل که مثلا کافی ملای عزو چه اینو چاپ شد دیگه همینه. یالا تو این مقطع ما سند نمیخوایم که بگیم اون، اما تو مقطعهای قبلی و آثار قدیمه نه. وقتی که کسی میخواسته از کتاب کلینی نقل بکنه یا از نوادر فلان چی بکنه یا از بصائر و درجات نقل بکنه، مرحوم حرعاملی، علامه مجلسی، بزرگان دیگه، وقتی میخواد چیزی از اون کتاب نقل بکنه، فوری ما ازش سوال میکنیم که شما این کتاب با چه سندی به شما رسیده. اگر مرحوم علامه مجلسی گفت بصائر و درجات اینه، حالا بصائر و درجات این روایت رو مثلا با سندی نقل کرده که از عصر خودش سند درسته، خودش درسته، بقیهش هم درسته. اما اینکه علامه مجلسی یا حرعاملی داره از بصائر و درجات یا کافی یا هر چیزی دیگه نقل میکنه، فوری میگیم آقا این مقطع فاصله کی چی کجا، این کتاب کی دست شما داد، آیا این همون کتابیه که کلینی نوشته، کسی درش دست نبرده، تحریفی نشده، این سند میخواد. این همون اجازه روایتی است که شما شاهدش هستید که تا مثلا 100 سال 200 سال قبل خیلی مهم بوده اجازه روایت. یعنی همین وسائل هم رو که کسی میخواست ازش چیزی نقل بکنه دا زمان مرحوم شیخ یا قبل از مرحوم شیخ، وسائل هم کسی میخواست ازش نقل بکنه باید بگه این وسائل ما که بسم الله داریم میخونیم، این وسائل هم وسائل حرعاملیه، کسی درش کم دست نبرده، اشتباه درش رخ نداده، باست بگه که بله، باست بگه که استاد من این نسخه را نقل کرد از استادش، استادش هم از استادش، رسید تا حره عاملی که این بله این خط حره عاملیه، این نمیدونم او گفت که من مجموعه این احادیث را با این شکل دارم به دست تو میسپارم، او هم به دست او، این میشد اجازه روایت. یعنی یک قسمی از اجازه روایت اینه، یعنی اجازه این کتاب روایاتی که در این کتبه، یعنی این کتاب میشه سلسله سند پیدا میکنه. بنابراین کتاب ها تا زمان قبل از تولید انبوه و چاپ کثیر نیاز به سند داشته از اونی که میخواد کتاب استفاده بکنه به مؤلف کتاب. در عصر جدید این سند نمیخواد، اون قصه دیگه تقریبا برچیده شده رفته، برای اینکه تولید انبوه مؤلف هم خبر داره، میبینه میخواد برایش اصلاحش میکنه، اعلام میکنه، دست رسان دارد. و همین که به اسم او چاپ شد و او هم مطلع بوده و چیزی هم نگفته، معلومه شده دیگه بالاخره اینو قبول داره دیگه. برضا سند ممنون. این بحثی که قبلا هم گفتیم، حالا ما تکرار کردیم چون دوستانی جدید بودن. خب حالا این بحث کبروی بود که ازش میگذریم. حالا میام تو بحث خودمون. در بحث خودمون روایت 18م سماعت ابن مهران که طایفه دوم بود و موضوع میگه فقط استرار، غیر استرار نیست، که خیلی فرق میکنه. این روایت میاد سرنوشت همه اون روایات رو تغییر میده، خیلی هست، یعنی 15 تا روایت میگه دفع ضرر دفع ضرر، این با مفهوم خودش یه روایت فقط همه اون 15 تا رو داره مقید میکنه. خب ببینیم این سندش چیه. گفتیم که بر اساس این قاعده‌ای که عرض کردیم باید بگیم که این روایتی که حره عاملی داره از نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه. باید ببینیم سند حره عاملی به نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی چیه؟ سند حره عاملی به نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی چیه؟ این بحث حالا کتب رجالی مثلا در تنقیح المقال و نمیدونم جای دیگه تون، بعضی در مقدمه بعضی در مؤخره اینا رو آوردن، تو این جایی هم که خیلی سهل بتونید بخواد این نوع کتاب ها رو جمع کرده و بحثش هم خوبه، حالا جمع آوری خوبی کرده است و موانیشو گفته، این بحث علم الرجال من این آقای محسنی افغانیه که المصطفى اینو چاپ کرده، اونجا هم اشاره به این بحث در اونجا داره، یه قسمتی داره، یه فصلی داره راجع به این کتب قدیمی و سنده. حالا باید ببینیم که این کتاب احمد بن محمد بن عیسی خوبه، سماعه هم خوبه، حره عاملی هم خیلی خوبه، اما این حره عاملی در وسائل که داره از اون نقل میکنه، باید ببینیم که از اون کتاب که نقل میکنه کتاب چجوری دست اون رسیده، از کجا که این کتابی که او داره ازش نقل میکنه کتاب حره عاملی باشه، سند میخوایم از شیخ حره عاملی، بسم الله سند بدید. حالا جالبه که این روایت به خاطر اختلاف انظار مثلا در این مواهب را ببینید، آیه سبحانی میگه موثقه سماعت ابن مهران، ولی غالبا دیگران میگن روایت سماعت ابن مهران، به خاطر اختلاف در مبانی است که اینجا وجود داره، یعنی بعضی اینو معتبر میدونن بعضی معتبر نمیدونن. علتش اینه که سند حره عاملی به این نوادر راوندی، این سند الان دست ما نیست، چون بعضی جاها خود مرحوم حره عاملی یا علامه مجلسی از یک کتابی که نقل میکنه، حالا اول یا آخر، میاد میگه آقا سند من به فلان کتاب اینه، ما هم سند رو میذاریم جلو خودمون، اگر معتبرش میدونیم میگیم قبول، اگر هم نمیرد میکنیم. خیلی از کتاب ها را مثلا خود حره عاملی به کافی، من لا یعذر، کتب اربعه و خیلی از کتاب ها سندش رو ذکر کرده، یا علامه مجلسی سندش رو ذکر کرده، ولی بعضی هم ذکر نشده. حالا در این نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که این روایت رو از اون گرفته و آورده تو وسائل، و اون سند تو خود نوادر هم دو نفره، چون خود احمد ابن محمد ابن عیسی نزدیک اصلا عصر حضور بوده، خودش از یه راوی امام صادق نقل کرده، اون که مشکلی نداره، اما این چند قرنی که این کتاب نوشته شد رسید به حره عاملی. این کتاب رو تو این چند قرن کی داد دست حره عاملی همون کتاب باشه؟ اینجا بله اصلا که همون بوده چی بوده؟ آخه کتاب برمی‌داشتن تعریف می‌کردن، کمش می‌کردن، زیاد می‌کردن. چرا؟ نه نه، با دلیلی بر این باشه که این نه، آخه ما دلیل که از کجا این کتاب اون کتابه؟ شاید کسی تحریف کرده، یه چیزی اضافه کرده، یه چیزی کم کرده. خب نه، حالا اینو میرسیم، ببینی حالا اینو میرسیم. خب اینجا مرحوم حره عاملی، اجازه بدید، مرحوم حره عاملی وقتی میخواد این کتاب را، این روایت از کتاب نوادر راوندی، اینقدر مشهوره که دائم اون سبق لسان میشه، میخواد از کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسای اشعری قمی نقل بکنه، او که میخواد اعتماد بکنه باید یکی از این دو راه باشه، یا اینی که یه سلسله سند معتبر باشه که این الان نیست، اینجور چیزی برای ما نقل نکرده، سندی از ایشون به اون کتاب برخلاف مثلا کتب اربعه یا خیلی کتاب دیگه سندی برای ما نیست. راه دومش هم اینه که مرحوم رعاملی با یه قرائنی اطمینان پیدا کرده این کتاب مال اونه، از راه خط، از راه چیزی دیگه، یا نمیدونم سندی داشته که به ما نگفته، برای خود ایشون اطمینان بوده، یکی از این دوتا راهه. اون راه اول که سند نقل بکنه که در دست ما الان نیست. راه دوم که از یک قرائنی ایشون مطمئن شده که این کتاب احمد محمد عیسای راوندی اشعریه، اینم که قرائنی که او داشته به درد ما نمیخوره. حدس اهل خبره در این امور حسی کافی برای ما ارزشی نداره، هیچ. تو این امور روایت و نقل حسیات حدس اعتبار نداره، نه کلن، نه همین کلن، نه دیگه، اون حدس اون بحث کار کارشناسی و تطبیقیه، ولی شما حدیث که میخواد کسی برای شما نقل بکنه و سلسله سند داشته باشه بگید فلانی اینو گفته، برای خود شما، برای خود شما ممکنه با قرائن اطمینان پیدا بکنید، ولی قرائن شما و اطمینان شما برای من هیچ اعتباری نداره. برای ما چی نیست؟ نه برای ما چی نیست؟ نه 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 تو این امور چی نیست؟ کار اعتبار نداره، نه این امور اعتبار نداره، امور حسی و روایی باید نقل باشه تا ما اون نقل رو ببینیم یا خودمان اطمینان یا قطع اطمینان پیدا بکنیم. من که خود من قطع اطمینان پیدا نکردم، خود من که قطع اطمینانی ندارم، روایتی هم که سندی هم که اینجا وجود نداره. شیخ رعاملی حالا قرینه هم وجود داره برای این که مرحوم رعاملی با قرائن به این اعتماد کرده، متنی که نقل میکنه در همون بحوث فی علم الرجال اونجا آمده، یه جمله ای از ایشون نقل کرده، حالا یادم نیست از کجام نقل کرده، که از اون جمله معلوم میشه که مرحوم رعاملی با قرائن یک اطمینانی به این مسئله پیدا کرده. خب این قرائن و شواهد و اینها این شخصیه، مال خودشونه، اگر دست ما بود، تازه اینجا اون بحث کارشناسیه به اون معنام نیست که بگیم خط را رفتن تطبیق دادن و اهل خبره به اون معنام نبوده، نه، یه مجموع قرائن برایشون تمام شده و موجب اعتبار شده. این دست ما چون میدونیم این قرائن چیه، از کجا آمده، ولذاست که این روایت از نظر سندی که تو متن روایت اومده درسته، ولی سندی که بین حره عاملی، سند ما به صاحب وسائل هم درسته، این کتاب وسائل همون است که صاحب وسائل نوشته، چون سندش متواتره دیگه، دسته ایشون داره، اما سند ایشون به کتاب احمد بن محمد بن عیسای اشعری و اینکه این همون کتابه، این سند ذکر نکرده و شواهدم و قرائنم مخصوص خود ایشونه. خب هست، همین مشکل داره، کسی به سند درستی به اون نداره که ببینیم چیه. ظاهرا هم اصلا جمع کردن، این اونم نیست، یه جمع آوری مجدد شده، اینم با حالا این کتاب جدید شد دید و یه دقت رو اینم کرد، و بلازه یعنی خود اینی که الان وجود داره یه الان ما سند نداره. بله، تو اخبار در اخبار، این حالا نرخ شعباسی اصوله، در اخبار باید طریقی وجود داشته باشه، حس دیگه ما نه عزیز من، ما میخوایم بگیم این کتاب، این نقلی که کرده، یعنی این کتاب، این کتاب مال احمد بن مال راوندیه، یعنی ما با سند برسونیم به اشعری، حدسش مال خودشه، به درد ما نمیخوره. تو امور نقلی، حدس شما به درد خودتون بخوره، اون تو امور کارشناسی چی هست، ولی تو نقل اینجا میخوام بگیم این روایت مال امامه. برای اینکه این روایت از امام صادق باشه باید بگیم این آقا از اون نقل کرده و از آقا نقل کرده و از آقا نقل کرده. خب ما دو سه جاش داریم ولی بقیه این سند من افتاده، نمیدونیم کیه کجا با چه سندی اینو میگه که این از او از او از او، تا برسیم به اونجا که بگیم احمد بن عیسی داره از سماع نقل میکنه، این سلسله افتاده. اونایی که حالا ببینید غالبا مثل شیخ آقای خویی امام دیگه همه تعبیر روایه میکنن اینجا، یعنی معلومه که به اینا موثقه نمیدونن و اشکالش هم همینه که سند شیخ به این کتاب، هر عاملی به این کتاب سند احراز شده این نیست، اطمینان شخصی او هم به قرائنی بوده که دست خودش بوده. بعضی که تعبیر موثقه کردن علتش اینه که در واقع اینجور چیزیه، میگه که مرحوم هر عاملی با اون دقت و توجهاتش که میگه من مطمئنم به این که از امامه، این موجب اطمینانی برای من میشه. این همینه، از باب اینه که این نوع تعبیر و اعتمادش مرحوم هر عاملی موجب اطمینانی برای او میشه. خب این اگر این دیگه یک اطمینان شخصیه، اگر کسی این اطمینان پیدا کرد مانعی نداره اینو معتبر بدونه، ولی این که آدم مطمئن بشه به این خیلی چی نیست، به خصوص که حالا اینجا این روایت هم یه مضمونی میگه که با 15 تا دیگه خیلی فرق داره. از این جهته که اگر کسی سندی در اینجا به اون کتاب از هر عاملی به اون کتاب نیست، ولی به نحوی الان این مقطوع است، یه بخشی از سند نیست، حقیقتا این میشه دیگه، روحش اینه. اگر کسی اطمینان شخصی مرحوم هر عاملی را مولد یک اطمینان برای خود بداند و به اون اینجور اعتماد بکنه، فبه هامن المطبوع میگه موثقه و مورد اعتباره، معتبر است. حالا تعبیر موثقه هم که آوردن نباست میآوردن، میگه معتبر است، ما اطمینان داریم شیخ هر عاملی با دقت اینا چی کرده. اما اگه کسی اطمینان براش حاصل نشه حجتی نیست اینجا، اطمینان هم امر شخصی است، ولذا از سند لا یخلو من اشکال. خب حالا بعد میریم توی دلالت و اینکه با اون روایات چه نسبتی برقرار میکنه که 7-8 نظریه است دیگه. شما کتاب آی خویی و امام و آیه تبریزی و همین انوار الفقه و مواهیم 4-5 تا رو ببینید که حالا 7-8 تا نظریه تو اینا هست، بعد دیگه ان شاء الله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.